برنامه از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما قربان. بفرمایید.
می‌گم که کتاب جنگ نگاه می‌کردم به این نسخه‌ای که صفحه بندی شده هست از نیمه گذشته. به هر حال گفتم این خبر رو بدم برای کسانی که حوصله‌شون اگر سر رفته دیگه داریم افتادیم تو سرازیری. رسیده بودیم روز جمعه به اون بخشی که نویسنده به مسئله دوستی و رفاقت اشاره میکنه و در ادامه مطلب جی گلن گری می نویسد به نظر می رسد تفاوت اساسی بین دوستی و رفاقت از این قرار است: خودآگاهی در دوستی و سرکوب خودآگاهی در رفاقت. رفیقان در پی آنند که هویت خود را در رابطه از دست بدهند، اما دوستان چنین کاری نمی کنند. پیش از ادامه مطلب من یه توضیح کوچیک بدم که اینجا کلمه رفاقت در واقع به معنای رفیق بازیه. جی گلن گری می نویسد دوستان برعکس خود را در دیگری پیدا می کنند، در نتیجه خودشناسی و آرامش بیشتری به دست می آورند. آنان در نتیجه دوستی در درون خود نیروهای بالقوه‌ای برای درک کردن و لذت بردن کشف می کنند که قبلا ناشناخته بودند. اینجا نقل قول تموم می شه. نویسنده ادامه می ده تلاش سخت برای دوست باقی ماندن، کوشش برای بررسی قدرت‌های دردآور گاه به گاهی احساس‌های درونی دو طرف، دستیابی به ژرف‌ترین بخش‌های هستی دیگری و درآمیختن احساسات و امیال و عواطف خود با نیازهای دوست، با هجوم همگانی جنگ به چالش فراخوانده می‌شوند. اگر به جمع ملحق شویم و احساسات خود را در خدمت جهاد مشترک جامعه قرار دهیم، توقعات اندکی وجود خواهد داشت. تسلا و آرامش تنها از اعمال ساده مهربانانه ناشی می شود. این اعمال شمع‌های کوچک سوسوزنی هستند در غاری تاریک که به انسانیت مشترک ما تداوم می بخشند. پس از جنگ نوعی فروپاشی معنوی پیش می آید. جوامع نه فقط از ویرانی و انهدام املاک و شهرها و آسیب‌های اقتصادی لطمه می بینند، بلکه ناچارند با مشکل ویرانی و انهدام توجیه ناپذیر کسانی هم روبرو شوند که یکدیگر را دوست می داشتند. زوال مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در بحبوحه جنگ به طور دردآوری بدیهی می شود. بسیاری احساس می کنند آلت دست قرار گرفتند و ازشان سوء استفاده شده است. اما در این زمان دیگر خیلی دیر شده است. کسانی که به خاطر منافع شخصی خود به جامعه لطمه زده اند و آن را منهدم کرده اند فرار می کنند، کشته می شوند یا از منافع حاصل از جنگ های مدرن بقیه عمرشان را در تجمل و شکوه به سر می برند. خستگی و انفعال جماعت را که دیگر بیش از این تاب و تحمل اخلاقی برای بازسازی جامعه یا مقابله به مثل و تلافی ندارند به سطوح می آورد. در هنگامه جنگ موقعیتی پدید می آید که همه چیز عادی می شود و قربانیان و مقصران در یک سطح قرار می گیرند. قربانیان و جان به در بردگان نشانه های آزاردهنده اند که همدستی و تبانی مشترک را یادآوری می کنند. همچنینند مقصرانی که جنایتهاشان را بسیاری از مردم شاهد بودند و حتی تأیید و حمایت کرده اند. اما اغلب این قربانیانند که ناچارند بدترین نوع احساس گناه و ندامت را تحمل کنند. آنان نسبت به کسانی که جان باختند احساس دین می کنند. به خوبی می دانند که بهترین افراد نیستند که از جنگ جان به در می برند، بل بیشتر وقتها کسانی زنده می مانند که خودپرست، ددمنش و خشن بودند و هیزم به اجاق جنگ ریختند. کسانی که انسانیت را از یاد می‌برند، به همسایگانشان نارو می‌زنند، به خانواده‌های خود پشت می‌کنند، می‌دزدند، تقلب می‌کنند، آدم می‌کشند و پا بر سر ضعیفان می‌گذارند. اینان اغلب از مهلکه جنگ زنده بیرون می‌آیند. بسیاری از قربانیان معیارهای اخلاقی زیر و رو شده را درک می‌کنند، حالانکه مقصران از درک آنها عاجزند. قربانیان در مبارزهشان برای زنده ماندن زیر و رو شدن معیارها را مشاهده می کنند. آنان تشخیص می دهند که تفاوت میان ستم دیدگان و ستمگران مطلق نیست، در صورتی که مقصران این مورد را هم نمی توانند تشخیص دهند. جان به در بردگان اغلب حیرت می کنند که آیا بیش از آن چه کردند برای نجات کسانی که از بین رفتند می توانستند کار دیگری انجام دهند؟ یریم و لیوی که خود از جان به در بردگان اردوگاه های مرگ نازی هاست می نویسد: ممکن است من به جای شخص دیگری زنده مانده باشم، به بهای از دست رفتن زندگی او. ممکن است جای او را قصد کرده باشم، یعنی در واقع آدم کشته باشم. نشانه ها و اثرات ظاهری جنگ از سارایوو تقریبا محو شدند. شیشه های شکسته پنجره های ساختمان های بلند جا انداخته شده و جای گلوله ها را روی در و دیوارها پوشاندند. ترامواهای به تازگی رنگ شده روی خط آهن های بولوار مرکزی زامبیا اودوپسنه که طی جنگ به عنوان گذرگاه محبوب تیراندازان پنهان شده مشهور بود، تلق و تلق کنان حرکت می کنند. آب به شکل معجزه آسایی از شیرها بیرون می آید. کالایی که زمانی آنقدر پر ارزش بود که مادران زیر آتشبار توپخانه با سرعت می دویدند تا خود را به کامیونهای حمل آن برسانند. اما پایتخت بوسنی که زمانی آمیزه ای از مردم مسلمان، کروات و سرب را در خود جای داده بود که راحت و آسوده کنار هم زندگی می کردند و محاصره تقریبا 4 ساله سربهای بوسنی را از سر گذرانده، امروزه به صورت زمین فرهنگی بایر و هرزی در آمده است. این شهر که زمانی مرکز هنری مهمی بود، حالتی جهان وطنی و زندگی فرهنگی و روشنفکری غنی و پرثمری داشت. ازدواج‌ها و رابطه‌های دوستانه‌ای که از مرز تقسیم بندی‌های قومی فراتر می‌رفتند، امری عادی بود. امروزه آمیزه قومی و سرزندگی و شوری که خلق کرده بود از دست رفته است، امیدی که هر سه گروه قومی به آن بی اعتنا شدند. کمک‌های مالی بین المللی برای بازسازی به مبلغ 1,100,000,000 دلار که سارایوو را از لحاظ ظاهری ترمیم کرده، پوششی است بر ناامیدی‌های مردم. مجموعه های آپارتمانی که رونماهاشان صافکاری و گچکاری شده و با رنگ های صورتی، سرخ، آبی و زرد رنگامیزی شده اند، مردمی را در خود پناه می دهند که اغلب به دلیل احسان دیگران جان به در برده اند. اما در پس این ظاهر مرمت و رنگامیزی شده واقعیت دیگری وجود دارد. مردان بیکار اغلب مجروح و مصدوم جسمی یا روحی ساعتها از وقتشان را در کافه های کثیف و تاریک به هدر می دهند. بسیاری از جوانان پشت در سفارتخانه ها در صفهای طولانی تقاضای ویزا ایستادند. شبها در باشگاه های پر ازدحام و انباشته از دود سیگار، جاهایی که می توانند ماریوانا هروئین و مواد مخدر دیگر بخرند گرد هم می آیند. لشکری از معلولان جنگی در فضای بسته خانه ها به دام افتادند. بیشتر آنان از مراقبت های پزشکی برخوردار نیستند و بسیاریشان روزهای خود را کنج اتاق می گذرانند و والدین سال خورده از آنان نگهداری می کنند. پیرمرد 70 ساله خشمگینی بیرون خانه کوچکش مشغول نصب ناودانهای آلومینیومی جدید بود. او که از ذکر نامش خودداری میکرد به من گفت: پسرم توی خانه است، نمیتواند از جایش حرکت کند. زنم هر شب مجبور است برود توی اتاق و او را به پهلو بچرخاند تا بتواند ادرار و مدفوع کند. هزاران نفر در شهر، جایی که نیمی از نیروی کار بدون شغل است، توی آپارتمان‌های زندگی می‌کنند که به آدم‌های دیگری تعلق داشته، کسانی که اکنون در آن سوی شکاف قومی اما انگار یک دنیا دورتر در این کشور تجزیه شده به سر می‌برند. اکنون در این شهر 350,000 نفری تعداد مسلمانان بیش از 90% است و با این قلع و قمع گسترده قوم ها در طول جنگ و پس از آن فقط 20% ساکنان شهر را افراد بومی تشکیل می دهند. محاصره شهر و تغییرات مهمی که در پیان رخ داد خستگی و حیرتی بر جای گذاشته است که زندگی تکراری روزمره را دلهره آور می کند. بوبالیزدک، زنی 32 ساله، مترجم کتاب می گفت: گمان نمی کنم دیگر بتوانم چنان زندگی نیرومند، هولناک و فوق‌العاده‌ای داشته باشم. این زن سرب که در طول جنگ در سارایوو مانده بود می گفت از آن زمان زندگی وضوح و هدفش را برای او از دست داده است. انگار زندگی را از طریق تکه‌های شکسته یک آینه می بینم. شهرک دوبرینیا طی جنگ در خط مقدم جبهه واقع بود. این شهرک که به عنوان دهکده بازی‌های المپیک زمستانی سال 1984 ساخته شد، بیرون از سارایوو واقع شده است. بخش‌هایی از آن به شکل ویرانه بر جا مانده است. دیوارها و سقف‌ها از بین رفتند. آجرها و سیمان‌ها بر اثر اصابت گلوله و خمپاره سوراخ سوراخ و تکه تکه شدند. سنگ گورهای بی‌قواره با زاویه‌های عجیب از زمین‌های پوشیده از علف پارک‌های کوچک و قطعه‌های پرت‌افتاده سر برآوردند. کنار خرابه‌ها ساختمان‌های روسازی شده با گچکاری‌های سفید تمیز و مرتب و سقف‌های سفال‌پوش زیر نور خورشید می‌درخشند. روی بالکن‌ها گلدان‌های گل میخک ردیف شدند. خیابان‌ها ساکت و آرامند. موردیا بادزیچ، زنی 50 ساله، با شوهرش در آپارتمان کوچکی به سر می‌برند که آن را با هزینه 10,000 دلار بازسازی کردند. آپارتمان تر و تمیزی است با موکت‌های نو. یک مبل نیم دایره بزرگ آبی رنگ توی اتاق نشیمن و دیوارهای نقاشی شده. در ماه جوان 1992 نیروهای سرب شهرک دوبرینیا را اشغال کردند. بادزیچ را پابرهنه همراه فرزندانش به اردوگاهی بردند و آنان را 2 هفته بازداشت کردند. او میگوید افراد خانواده از ترس 4 سال به خانهشان نزدیک نشدند. سرانجام وقتی در سال 1996 به خانه بازگشتند، از یادگارهای دوران زندگی، عکس‌های یادگاری، اسباب بازی‌های مورد علاقه بچه‌ها، هدیه‌های عروسیشان و خرت و پرت‌هایی که هر یک خاطره‌ای از زندگی گذشته این زوج را زنده می‌کرد، اثری نیافتند. اکنون از زندگی گذشته خانواده در این آپارتمان 2 اتاق خوابه هیچ چیزی وجود ندارد. تنها عکس روی دیوار تصویری است از پسر بزرگشان حسین که سرباز بود و در جنگ کشته شد. موردیا و شوهرش با 2 پسر باقی ماندهشان زندگی می کنند. این 2 جوان که از پایان جنگ تا کنون بیکارند، تقاضای مهاجرت به آمریکا کردند. وقتی مادر از جنگ حرف می زد، کوچکترین پسرش علاءالدین 24 ساله ناگهان اتاق را ترک کرد. مادر گفت: میبخشید، او نمیتواند راجع به جنگ حرف بزند، حتی نمیتواند درباره جنگ چیزی بشنود. هنگام بازداشت افراد خانواده، سربازان سرب علاءالدین را که آن زمان 16 سال داشت به شدت کتک می‌زنند و مضروب می‌کنند و در یک صحنه اعدام ساختگی وانمود می‌کنند که می‌خواهند تیربارانش کنند. علاءالدین پس از آزادی تا 2 ماه یک کلمه هم نتوانست حرف بزند. در خیابان خالی روبروی خانه حسوکواچ 58 ساله با 2 عصای آلومینیومی زیر بغل آمد جلو. گفت نفرت دارد از اینکه روزهایش را توی آپارتمانی سپری کند که سابقا به یک سرب تعلق داشته است. با زحمت زیاد این طرف آن طرف می رود. گاهی برای استراحت می نشیند روی دیواره سیمانی و خیره می شود به جاده. کواچ پیش از جنگ در پارک ملی سوتیشک که در جنگ جهانی دوم میدان نبرد پارتیزان ها علیه نازی ها بوده کار می کرده است. وقتی از مراسم جشن های سالگرد صحبت می کند که همیشه تیتو هم در آنها شرکت می کرده چشمهایش برق می زند. این تنها باری بود که تبسمی بر لبش نشست. در سال 1993 وقتی با همسایگان مسلمان زیر آتش توپخانه از سوتیشک گریختند تا از فراز کوه ایگمان خود را برسانند به سارایوو، پایش را از دست داد. تنها پسرش در جنگ جان سپرد. دامادش نیز کشته شد. اکنون دخترش با حقوق بازنشستگی که به بیوه زنان داده می شود از 2 فرزند خردسال خود نگهداری می کند. کواچ می گفت من دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم. این چیزی است که جنگ به من یاد داد. اطمینان نکن. دستهایش را جابجا کرد تا عصاهای آلومینیومی را محکم زیر بغل بگیرد و به راه خود برود. فصل 4 کتاب اینجا تموم میشه و فصل 5 با عنوان خاطر ربایی و بازیابی آن شروع میشه. اگه فرصت داریم آقای رحیمی من یک مقداری از این فصل رو هم بخونم، اگه نبذاریم برای
تقریبا 2 دقیقه وقت است.
بله. فصل 5 شروع میشه با یک نقل قولی از ایوو آندریچ، نویسنده‌ای که قبلا هم کریس هجز راجبش صحبت کرد، برنده جایزه نوبل، نویسنده پلی بر رودخانه درینا که شنیدیم و اینجا یک عبارتی رو از کتاب مکالمه با گویا همون نقاش معروف اسپانیاییه، نشانه ها و پل ها، از این کتاب یک نقل قولی را آورده در آغاز این فصل. ایوو آندریچ می نویسه عمر و زندگی مردم ما با اندیشه های بدخواهانه و کینه توزانه و قیام های ادواری سپری می شود. آنان به هر چیز دیگری بی اعتناند و از همه چیز گریزانند. آدمی گاهی دچار حیرت می شود که آیا امکان دارد روح و روان مردمان منطقه بالکان برای همیشه مسموم شده باشد؟ آیا آنان دیگر نخواهند توانست هیچ کاری جز تحمل یا تحمیل خشونت انجام دهند؟ آگوب آسادوریان همانند بسیاری از جان به در بردگان قتل عام‌های قومی با اشباح خلوت می کند. بعضی از این اشباح مرموز و هراس‌آورند، مانند اشباح سربازان ترک که در سال 1915 او و اعضای خانواده‌اش را از روستای ارمنی نشینشان بیرون راندند تا مرگ مادر و 4 خواهرش را در بیابان‌های سوریه بر اثر بیماری تیفوس شاهد باشد. برخی اشباح شیرین و دلنگیزند، مانند نمایشنامه‌های شلوغ و پرسر و صدایی که در دهه 1920 در تئاتر ییدیش در تقاطع خیابان‌های 27 و مدیسون در منهاتان به زبان ارمنی اجرا می‌شد. بعضی‌ها هم تأثیرانگیز و دردناکند، مانند دیدار مجدد با تنها خواهر زنده‌مانده‌اش 37 سال پس از آن شبی نزدیک بحر احمر، در حالی که همراه گروهی از بچه‌های یتیم ژنده‌پوش و ژولیده ارمنی از سوریه به اورشلیم می‌گریختند، همدیگر را گم کردند. اما نبرد و تلاشش برای حفظ خاطره، مضمون 14 کتابی که نوشته است، او و نسل او را نتوانست از گذر ویرانگر زمان نجات دهد. میگوید زمان در مورد جامعه به سرعت در حال محو شدن ارمنیان تبعیدی به زودی همان کاری را که بیش از 85 سال پیش ارتش ترک‌ها آغاز کرد به پایان خواهد رساند. خیلی ممنون آقای رحیمی، فکر میکنم دیگه فرصتمون تموم شده و بقیه این بخش رو که در مورد این نویسنده ارمنی هست، آسادوریان، میذاریم برای فردا. این فصل هست که نویسنده به ماجرای این قتل عام ارامنه که هنوز هم بعد از این همه سال ادامه داره و نه ترک ها میخوان اینو بپذیرن و نه ارمنی ها دست بر میدارند، که البته نباید هم بردارن، در هر حال باید این جنایت های تاریخی اذعان بشه برای اینکه امیدوار باشیم دیگه تکرار نشه. میذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم.
روز شما بخیر. موفق باشید.
موفق باشید.
خداحافظ.